به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه‌های پرتو نور. با عنایت خداوند این برنامه را اختصاص میدم به پاسداشت و یادداشت عاشورای امام حسین و از منظر دیگری به این رخداد بزرگ در تاریخ بلند اسلام اشاره خواهم کرد. حادثه عاشورا رو بدون تردید باید یکی از مهمترین حوادث در تاریخ اسلام دانست که سرمنشأ تأثیرات گسترده‌ای در بین مسلمانان شد و از این میان اقلیت شیعه بیشترین تأثیر رو از این رخداد پذیرفتند. اونها تدریجاً شهادت امام حسین رو نماد مظلومیت خودشون قرار دادند. هر ساله در پاسداشت اون رخداد مراسم و آیین‌های بزرگی رو برپا داشتند و از این طریق احراز و ابراز هویت کردند. در طول تاریخ مسلمانان با سلیقه‌ها و مشرب‌های فکری گوناگونی به واقعه عاشورا نظر کردند و هر گروهی بنابر مشرب فکری خودش حظی و نصیبی و دریافتی از این واقعه داشته. برخی از این واقعه درس‌های نیک و ثواب گرفتند و برخی هم درس‌های نادرست و ناسواب. انشاءالله در این برنامه به طرح و بررسی پاره ای از این درس ها می پردازم. ابتداعاً در بخش اول به بررسی دو درس نادرست و ناسوابی که برخی شیعیان از این واقعه گرفتند اشاره می کنم و در بخش دوم هم پاره ای از درس های نیک، درس های انسانساز و زندگی ساز عاشورا رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. خب اجازه بدید که با هم بررسی کنیم به اختصار البته دو درس نادرستی که برخی از این واقعه مهم گرفتن. پس از حادثه عاشورا شیعیان درباره اون رخداد تأمل کردند، تعمق کردند. از خود پرسیدن که امام حسین چه انگیزه ای داشت، چه هدفی رو دنبال می کرد و اون بزرگوار از خودش چه میراثی بر جای نهاد. اینها پرسش های فربهی بودند که گریبان مشتاقان امام حسین رو گرفتند. برخی از بزرگان شیعه از دل حادثه عاشورا یک تئوری نجات و رستگاری ساختند. به تعبیر انگلیسی زبانها they constructed a theory of salvation. اجالتاً این تئوری به ما میگوید که امام حسین انگیزه دنیوی و سیاسی نداشت. او نه به دنبال ساقط کردن حکومت اسلامی بنی امیه بود و نه به دنبال این که یک نظام سیاسی بدیلی رو بنیانگذاری کنه، بلکه مبارزه او صرفاً برای کشته شدن بود و این نکته فوق العاده مهمی است. یعنی امام حسین برای مبارزه با حکومت اسلامی یزید قیام نکرد، بلکه قیام او برای کشته شدن بود. در حقیقت امام حسین خودش رو فدای امت کرد. او فدیه‌ای بود برای امت پیامبر و با این فدیه او یک راه نجاتی رو در برابر گناهکاران امت پیامبر گشود. اون راه نجات چیست؟ شفاعت از گناهکاران در روز قیامت. یعنی کسانی که گناهکار هستند با جلب رضایت امام حسین می توانند از شفاعت او بهره مند بشن. یعنی اگر کسی بتواند نشان بدهد که او دوستدار امام حسین هست، خالصانه و صمیمانه محب اوست، میتواند مورد عنایت امام حسین قرار بگیره. در یک کلام این تئوری به ما میگوید که با گریه صادقانه و خالصانه بر مصائب حسین میتوان از شفاعت او بهره مند شد، چرا که گریه شاید بهترین نماد محبت ورزیدن نسبت به یک کسی باشه. وقتی که شما از صمیم قلب احساس نزدیکی و انس با کسی میکنید، مصائب او رو مشاهده میکنید، اشک بر چشمان شما جاری میشه. به هر روی یک سری روایاتی هم جعل شد که پشتوانه این تئوری باشند. من یکی دو تا از اون روایات رو اینجا خدمت شما عرض میکنم. مرحوم ملا محمد هادی نراقی یکی از روحانیون سرشناس دوران قاجاریه هست. ایشان کتابی دارد به نام محرق القلوب یا غمهای جانسوز. در آنجا مرحوم نراقی به ما میگوید که در روز عاشورا خداوند یک لشکری از جنیان رو برای یاری امام حسین به کربلا فرستاد، لشکری مشتمل بر 36,000 سپاهی جنی. فرمانده لشکر خودش رو بر امام حسین عرضه کرد و گفت که ما از طرف خداوند برای نصرت و یاری شما آمدیم، اما امام حسین اجازه جنگیدن به اونها رو نداد و دلیل خودش رو اینگونه بر زبان آورد و من کد میارم: من اصلا علاقه به زندگی این جهان ندارم و میخواهم به زیارت وجه پروردگارم نائل شوم. هر کس بخواهد مرا یاری کند باید فقط بر من بگرید. در حقیقت این روایت پاسخی است به اون پرسش جانسوز امام حسین در عاشورا که فرمود: هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست که مرا یاری کند؟ این روایت اجالتاً میگوید که گریستن بر مصائب امام حسین عین یاری کردن اوست. یعنی اگر کسی امروز در عصر جدید میخواهد امام حسین رو یاری کنه، نصرت بکنه، این کار با گریستن بر مصائب حسین شدنی است. یعنی از این طریق میتوان به امام حسین مدد رسانید. و تدریجاً ثواب‌های زیادی هم برای گریستن بر امام حسین ذکر شد. برای مثال مرحوم شیخ عباس قمی که کتاب مفاتیح الجنان رو جمع آوری کرده، در بخشی که به فضیلت‌های روز عاشورا اختصاص داده، یک روایتی رو آورده که نشون بده گریستن برای امام حسین در روز عاشورا چه فضیلتی داره. ایشان میگوید که اون کسی که بر حسین در روز عاشورا گریه میکنه، کد ملاقات کند خدا را در روز قیامت با ثواب 2000 حج و 2000 عمره و 2000 جهاد که ثواب آنها مثل ثواب کسی باشد که حج و عمره و جهاد کند در خدمت رسول خدا و ائمه طاهرین. از این گونه روایات و اخبار فراوان میتوان در متون برخی بزرگان شیعه یافت. مایلم اینجا به یک روایتی هم اشاره کنم که فکر میکنم بزرگترین پشتوانه اون تئوری نجات و رستگاری باشه که مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا آورده. ایشان در این کتاب روایات فراوانی رو جمع آوری کرده از امام هشتم شیعیان. این روایت هم منسوب به امام رضاست که میگوید: اگر بر حسین طوری گریستی که اشکت بر گونه ها روان گشت، تمام گناهانت اعم از کوچک و بزرگ بخشوده خواهد شد. یعنی در حقیقت ثواب و سودی که گریستن بر امام حسین داره بخشش گناهان هست و اون کسی هم که گناهانش بخشوده میشه در حقیقت رستگار میشه، یعنی از آتش عذاب، از آتش جهنم رهایی پیدا میکنه. حالا چون وقت تنگ است من وارد جزئیاتش نمیشم، اما به همین مقدار بسنده میکنم که این تئوری در حقیقت کپی برداری شده از الهیات مسیحی، یعنی یک راست از اونجا این تئوری اخذ شده. در الهیات مسیحی هم آمده که مسیح علیه السلام فدیه بود. اون مصائبی که اون مسیح متحمل شد، شکنجه دید، آزار کشید، اینها فقط و فقط برای تحصیل یک مقصد و یک مقصود بود، و اون چه بود؟ برای پاک کردن گناه اولیه بشر، یعنی آدم و حوا بنابر الهیات مسیحی وقتی که از میوه ممنوع خوردن نه تنها خودشون معصیت کردن بلکه ذات بشر رو گناهکار کردن، و بشر زیر دین رفت، بشر مدیون خداوند شد و دیگه امکان این که آدمی بتواند دوباره به خداوند رجعت و بازگشت کند وجود نداشت با اون ذات گناهکار. مسیح در حقیقت فدیه‌ای بود از طرف خداوند. وقتی که آمد مصیبت‌ها کشید، رنج‌ها کشید و همه اینها در حقیقت برای این بود که گناه نوع بشر پاک بشه. فدیه‌ای بود مسیح برای باز پرداخت کردن اون دین و قرضی که نوع بشر به خداوند داشت. و اجالتاً انسان‌ها با عشق ورزیدن به مسیح و پذیرش او به عنوان منجی یا سیویر میتوانند نجات پیدا کنند، میتوانند رستگار بشن. به هر روی میخوام اینو عرض کنم که از دل این حادثه عاشورا یک چنین تئوری هم سر برآورد که در حقیقت درسی جز مصیبت، ماتم و عزا با خودش نداشت، یعنی توجیه کننده عزاداری هایی بود که ما امروز فراوان در اجتماعات شیعه هر ساله نظارگر هستیم. رضا مصیبت، ماتم و عزا درسی بود که کثیری از شیعیان از حادثه عاشورا گرفتند و روحانیون هم صدها سال هست که بر منابر همین درس رو به مردم میدن و تشیع رو عملا مذهب عزا کردند و از هر فرصتی برای گریانیدن مردم روحانیون ما استفاده میکنن، حتی در اعیاد. من خودم در مراسم عید قدیر بودم که روحانیون سخن میگفتن و ناگهان گریزی میزنن در روز عید به صحرای کربلا و اشک مردم رو در میآورن. و اگر از اونها بپرسید که خب گریستن بر مصائب امام حسین در روز عید چه معنایی داره، چه سودی داره، اونها میگوین که سودش در حقیقت بخشش گناهان هست. این گریستن بر حسین ثواب داره و از هر فرصتی باید برای بهره بردن و ثواب بردن استفاده کرد. و همین هست سر این که چرا شادی گریزی یکی از مؤلفه ها و شاخصه های مذهبی است که روحانیون ما تبلیغ و ترویج میکنن. اجالتاً این اولین درسی است که به باور بنده درس نادرستی است که پاره ای از واقعه عاشورا گرفتن و اون درس ماتم، مصیبت و عزاست. و اما درس دوم نادرست و ناسواب که در حقیقت درس دشنامگویی و نفرت داشتن هست، اجازه بدید درباره این هم قدری توضیح بدم. میتوان حد زد که دوستداران و هواداران امام حسین در روزها، ماهها و سالهای بلافاصله پس از شهادت او چقدر تلخ کام بودند، چقدر خشمگین و غضبناک بودند از آمران و عاملان آن جنایت بزرگ، چقدر در سودای خونخواهی و انتقام بودند. از قضا به باور من زیارت عاشورا به خوبی احساسات اولیه شیعیان رو در خودش جای داده. زیارت عاشورا که یکی از زیارت‌های مهم هست در نزد شیعیان، در حقیقت انتظارات، توقعات و تفکرات یک جامعه‌ای که مظلوم بوده، یک جامعه‌ای که شکست خورده بوده رو کاملاً منعکس می‌کنه. عبارات این زیارتنامه حکایت از این داره که این زیارتنامه در اواخر دوران بنی امیه نگارش پیدا کرده، یعنی دورانی که هنوز برخی از آمران و عاملان اون جنایت حضور داشتن، وجود داشتن. این زیارتنامه هم بسیار مورد توجه برخی بزرگان شیعه قرار گرفت و برای اون زیارتنامه هم ثواب‌های بسیار زیادی رو ذکر کردند. تا بدین وسیله شیعیان این زیارتنامه رو فراوان بخوانند و بلکه با اون زندگی کنند، پاره ای از کانشسنس و آگاهی اونها بشه. در این زیارتنامه البته نکات نیکو و حق وجود داره، دعاهای بلند و رفیع وجود داره، اما برای نسلی که 1300 سال بعد از واقعه عاشورا زندگی میکنه، به باور من پاره ای از اون زیارتنامه ثقیل الحزم هست. یعنی به دشواری میتوان این زیارتنامه رو در عصر جدید پاره ای از عباراتش رو خوند و اون رو در حقیقت مبنایی برای برقراری مناسبات با دیگر مسلمانان قرار داد، و بلکه اصلا این عبارات، پاره از عباراتی که در زیارتنامه عاشورا وجود داره، میتواند درس‌های نادرستی هم به شیعیان امروز بده. در این زیارت لعنت فراوان هست و شاید تکراری ترین عبارت اون لعن الله هست، یعنی خداوند لعنت کند. لعن الله و آل زیاد و آل مروان و لعن الله و بنی امیه قاطبتن و لعن الله و ابن مرجانه و لعن الله و عمر ابن سعد و لعن الله و شمر و از این قبیل لعنت ها فراوان میبینید. و لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم. لذا این زیارتنامه تدریجا دشنام دادن یا سب کردن در زبان عربی، لعن و نفرین کردن رو پا بخشی از گفتمان و ادبیات شیعیان کرد و این کار رفته رفته صورت گرفت. یعنی تدریجا شیعیان عادت کردند به این که دشنام گویی کنند به مخالفان فکری و عقیدتی خودشون. شما اگر در برخی مساجد برید میبینید که فراوان دشنام داده میشه به ابوبکر، عمر و عثمان از صحابه پیامبر، که اونها رو بعضن خلفای قاصب مینامن، یعنی قصب کردن خلافت رو از علی ابن ابی طالب. فراوان سب می کنند عایشه همسر پیامبر اکرم رو، دشنام می دن به او. ولذا می خواهم اینو عرض کنم که تدریجا دشنام دادن، لعنت کردن و نفرین کردن مخالفان عقیدتی شد پاره ای از رویکرد عمومی شیعیان. و بنده به جد معتقدم که از کنار این لعن فرستادن ها و دشنام دادن ها نباید به سادگی عبور کرد. اینها در طول تاریخ 1300 ساله، 1400 ساله اسلام بستری بودند برای بسیاری جنگ های فرقه‌ای، بستری بودند برای بسیاری از این جنگ هایی که بین شیعه و سنی صورت گرفته، یعنی در حقیقت هیزم این نزاع‌ها بودن، تخم کینه، تخم نفرت در دلهای مردم کاشتن همواره میوه‌های تلخی به دنبال خواهد داشت. و این هم اجالتاً درس نادرست و ناسواب دیگری است که برخی روحانیون ما از حادثه عاشورا گرفتند و به مردم ما میدند، درسی که متاسفانه پیامدهای خونینی هم همین امروز برای جامعه های ما داره. من فقط به عنوان مثال اینو عرض میکنم، آقای جوادی آملی یکی از روحانیون برجسته در حوزه علمیه قم هست. ایشون در عاشورای سال 1389 خورشیدی که در یکی از جلسات درس اخلاق خودش میگوید که شیعیان یک شعار رسمی دارند، یعنی در جلسه درس اخلاقیشون مصادف شده بوده با عاشورای حسینی و در ذیل اون ایشون میگوید که شیعیان یک شعار رسمی دارن، شعاری که در حقیقت دو بخش داره. حالا من کد میارم. کد یک بخش آن این است که از خدای سبحان میخواهیم اجر عزاداران را زیاد کند. یعنی ایشون هم اشاره میکنه به همون درس ناسواب و نادرستی که قبلا بهش اشاره کردم. و دیگر بخش دوم، از ذات اقدس الهی میخواهیم ما را جزو کسانی قرار دهد که خونخواهی سالار شهیدان را دارند و دنبال انتقام از قاتلان سید الشهدا باشند. آقای جوادی آملی این صحبت رو حقیقتا از خودش در نیاورده. شما عین این عبارت رو می توانید در زیارتنامه ها و اخبار شیعه دریافت کنید و پیدا کنید، زیارتنامه هایی که همین امروز شیعیان می خوانند و از خداوند چنین چیزی رو طلب می کنند. یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله، خداوندا روزی من قرار ده که به همراهی امام منصوری از اهل بیت پیامبر خونخواهی حسین را بکنم. یعنی گوینده این دعا از خداوند مصرانه و صمیمانه طلب میکنه که او رو توفیق بده انتقام خون حسین رو از قاتلانش بگیره. واقعا سوالی که در ذهن من هست این هست که این که کسی امروز، یعنی در سال 1395 هجری خورشیدی، سال 2016 میلادی، از خداوند بطلبد که به او توفیق بده در رکاب امامی باشه که انتقام خون حسین رو از قاتلانش بگیره، این دقیقاً چه معنایی داره؟ یعنی حقیقتاً امروز ما چطور میتوانیم انتقام خون حسین رو از قاتلانش بگیریم در حالی که قاتلان او 1300 سال هست که اصلاً از صحفه خاک رفتن، اصلاً دیگه وجود ندارن؟ خب این چه معنایی داره به مردم درس دادن که از خداوند چنین حاجتی داشته باشید، چنین از خداوند طلب کنید؟ ببینید، این صحبت رو امثال جناب جوادی آملی ناآگاهانه طرح نمی کنن. ببینید، بنابر درک اونها، بله، یزید ابن معاویه دیگه امروز نیستش، قاتلان امام حسین دیگه امروز نیستن، اما و صد اما که اخلاف یزید تا قیام قیامت خواهند بود، بازماندگان و جانشینان یزید تا قیام قیامت در روی زمین هم خواهند بود. حالا سوال اینجاست، ما از کجا بدانیم که چه کسی جانشین یزید هست، چه کسی بازمانده یزید هست؟ مصادیق اخلاق یزید رو خود روحانیون تعیین میکنن. در هر زمان اونها هستند که به مردم میگوین امروز چه کسی مصداق اخلاق یزید هست. جنگ ایران عراق، خب بسیاری از شما عزیزان خودتون از نزدیک شاهدش بودید. اگر به خاطر داشته باشید در اون زمان صدام حسین رو صدام یزید کافر می نامیدن. من البته اینجا مرادم این نیست که صدام حسین جنایتکار نبود. اون بله، اون جنایتکار بود، یکی از جنایتکاران بزرگ در عصر جدید هم بود. اما اون رو، اون جنایتکار رو از مصداقی از اخلاق یزید می دانستن. امروز در سال 2016 میلادی مصداق اخلاق یزید آل سعود هستند. یعنی اگر که شیعیان میخواهند انتقام امام حسین رو از قاتلانش بگیرند، باید برن و با آل سعود بجنگن. ببینید، میخوام اینو عرض کنم که شوربختانه خونخواهی حسین در طول تاریخ مستمسکی شد برای بسیاری جنگ‌های فرقه‌ای، مستمسکی شد برای دست پیدا کردن به مقاصد سیاسی، و این کار بسیار نادرستی است. این میوه‌های تلخ فراوانی برای جامعه‌های شیعه داشته و امروز هم داره. پای خونخواهی حسین رو به منازعات سیاسی، به جنگ قدرت باز کردن، همواره پیامدهای فاجعه بار به دنبال خواهد داشت. وقتی که کسی به مخالف خودش برچسب اخلاق یزید میزنه، در حقیقت راه رو بر حل و فصل مسالمت آمیز منازعات میبنده و عملا سد میکنه امکان این که یک روزی با اون فردی که دشمنش هست بر سر میز مذاکره بنشینه و به هر حال نزاع و جنگ و درگیری رو خاتمه بدن. لذا میخوام این عرض کنم که پای خونخواهی امام حسین رو این گونه به منازعات سیاسی باز کردن در حقیقت مقدمه ای شده برای جنگ های پایدار، برای جنگ هایی که اصلا خاتمتی بر اونها متصور نیست. و این هم درس ناسواب دیگری است که متاسفانه برخی از واقعه عاشورا گرفتن و همین امروز هم این درس، یعنی درس دشنامگویی، درس نفرت و انتقامگیری، میوه های تلخی برای جامعه های ما به بار آورده. خب اینها درس های نادرست و ناسوابی است که ما نباید از واقعه عاشورا بگیریم. درس هایی که بعضن با روح معنوی و اخلاقی دین ما مغایرت داره. امام حسین و عاشورا چهره های دیگری هم البته دارند. از اونها درس ها و پیام های دیگری هم میتوان گرفت. درس ها و پیام هایی که سازنده هستند نه ویرانگر، روح پرور هستند نه نفرت انگیز، وحدت آفرین هستند نه تفرق افکن. در فرصتی که در این برنامه دارم، مایلم که پاره ای از این درس های نیک، درس های انسانساز و زندگی ساز واقعه عاشورا رو از زبان مرحوم علامه اقبال لاهوری بیان کنم. مرحوم اقبال لاهوری اهل هندوستان بود و باید او رو پدر نهضت اصلاح دینی در اسلام معاصر دانست. او اولین کسی بود که به طور شفاف و با صدای بلند هم اعلان کرد که مسلمانان حاجت به یک نهضت اصلاح دینی دارند. اولین کسی بود که قریب 100 سال پیش از رنسانس اسلامی و پروتستانتیزم اسلامی سخن گفت. مرحوم اقبال لاهوری یک حکیم و اندیشمند غیر شیعی است، سنی مذهب هست و یکی از شیفتگان امام حسین هم هست و این به خوبی نشون میده که امام حسین متعلق به امت اسلام هست و نه فقط جامعه شیعی. در منظومه رموز بیخودی مرحوم اقبال لاهوری مثنوی بلندی درباره واقعه عاشورا داره تحت عنوان در معنی حریت اسلامیه و سر حادثه کربلا. من فکر میکنم عنوانی که اقبال بر این مثنوی خودش گذاشته بسیار گویاست و میتوان حد زد از اون که اقبال چه حظی و دریافتی از واقعه عاشورا داشته. برای او عاشورا یک حادثه متعارف نبود، بلکه یک رمزی و سری با خودش داشت. این واقعه باید رمز گشایی بشه تا اون وقت درون مایه های خودش رو آشکار کنه. اقبال همونطور که بعداً توضیح خواهم داد، حسین ابن علی رو امام عاشقان میدانه، درست همون دریافتی که مولانا داشته. هر دو، هم اقبال و هم مولانا، امام حسین رو امام عاشقان میدانن، یعنی قیام او رو یک کار عاشقانه ارزیابی میکنن. در روز 10 محرم سال 61 هجری در صحرای داغ کربلا، عشق بود که میداندار بود، علمدار بود، عشق بود که تجسم عینی پیدا کرده بود. چون وقت ما در این برنامه محدود هست، من گزیده ای از ابیات اقبال در معنی حریت اسلامیه رو برای شما عزیزان میخوانم و یه توضیحات کوتاهی هم درباره پاره ای از اون ابیات اینجا عرض خواهم کرد. این مثنوی با این ابیات آغاز میشه: هر که پیمان با هو الموجود بست، گردنش از بند هر معبود رست. مؤمن از عشق است و عشق از مؤمن است، عشق را ناممکن ما ممکن است. در همین ابتدا از باب مقدمه، اقبال 3 مفهوم فربه رو در میان میاره تا از این مفاهیم برای رمزگشایی واقعه عاشورا استفاده کنه. 3 مفهوم: عبودیت، ایمان و عشق. این 3 مفهوم بنابر تقریر اقبال لاهوری ارتباط ارگانیک با هم دارن، ارتباط تنگاتنگی با هم دارن. اجازه بدید قدری توضیح بدم درباره این 3 مفهوم که بعداً راحت تر بتونیم دنبال کنیم دریافت اقبال لاهوری از واقعه عاشورا رو. مراد اقبال این هست که آدمی هنگامی که به وادی ایمان پا می گذاره، یک پیمانی، میثاقی و عهدی با خداوند می بنده. اون عهد و پیمان چیست؟ لا اله الا الله، معبودی نیست الا خدا. این پیمان، این عهد، البته زبانی نیست، بلکه وجودی است. این یک عهد وجودی است که آدمی با خداوند میبنده وقتی که وارد وادی ایمان میشه. به عبارت دیگه، آدمی عزم و اراده میکنه که جور دیگری باشه، جور دیگری به جهان نگاه کنه، جور دیگری ببیند و بفهمد، جور دیگری مناسبات خودش رو با دیگران سامان بده، با دیگران داد و ستد بکنه. لذا این عهد و پیمان اقتضائات عملی، پیامدهای عملی گستردهی برای زندگی فرد خواهد داشت و مهمترینش این هست که فرد تسلیم به غیر خدا نباشد. فرد تسلیم به غیر خدا نباشد. حالا اینکه خدا چیست، چه خدا رو محصور و محدود در یک کتاب مقدس مثل قرآن بدانیم، چه خدا را آنگونه که فیلسوفان میشناسند حق بدانیم، truth، یا آنگونه که عارفان ما میگویند عشق بدانیم، یعنی love، هرچه باشد، یعنی خدا چه عشق چه حق و چه یک کتاب باشد، فرد با خداوند عهد میبنده که تسلیم غیر او نباشه، تسلیم غیر از عشق، تسلیم غیر از حق و تسلیم به غیر از این کتاب نباشه. این سخن البته مستعد بدفهمی است. نباید فکر کرد که آدم موحد به هیچ کس دیگری در زندگیش تمکین نمی کنه. از همسرش، از مدیرش در اداره حرف شنوایی نداره، حرف شنوایی نداره، نسبت به اونها، نسبت به قانون بی‌اعتنا هست. این معنای توحید عملی نیست، بلکه معناش این هست که تمکین فرد به دیگران همواره مشروط هست. مشروط به چه چیزی؟ مشروط به این که با خواست و با اراده خداوند منافات نداشته باشه. اینو فقط در پرانتز عرض کردم که انشاءالله موجب بدفهمی نشه. خب این اجالتاً معنای عبودیت هست، یعنی سرسپرده بودن به خداوند، دل و سر رو یک سره به خداوند سپردن، خود رو با خداوند هم آهنگ کردن، با او موزون کردن. رابطه‌ای که از دل این عهد و میثاق بیرون میاد ایمان نامیده میشه. ایمان رابطه ای است که از دل این عهد و پیمان با خداوند زاده میشه. ایمان بنابر درک عارفان ما و همینطور اقبال لاهوری از جنس و از سنخ باورهای ذهنی نیست، از جنس اعتقادات نیست. پس ایمان از چه جنسی هست؟ پاسخش رو اقبال در بیت دوم به ما داد. مؤمن از عشق است و عشق از مؤمن است، عشق را ناممکن ما ممکن است. یعنی ایمان از جنس عشق هست، ایمان یک فعل عاشقانه هست. اصلا ایمان و عشق اوصاف مشترکی دارند. اجازه بدید به حدود 6-7 تا از این اوصاف مشترک ایمان و عشق اینجا اشاره کنم تا مشخص بشه و معلوم بشه چرا ایمان از جنس عشق هست. اولا هم ایمان و هم عشق هر دو یقین آور هستند، یعنی هر دوشون اطمینان در دل آدمی میزایند، یک اطمینانی که هیچ وقت سستی نمیپذیره، زوال نمیپذیره. با یک کشف جدید علمی، با یک برهان قوی فلسفی هیچ وقت زیر پای اون خالی نمیشه. وصف مشترک دوم این هست که هم ایمان و هم عشق صبوری و شکیبایی با خودشون میارن، یعنی آدمی رو صبور میکنن، آدمی رو شکیبا میکنن. و سوم این که هر دوی اونها آدمی رو دلیر و شجاع می کنن، شجاعت و دلیری با خودشون به ارمغان میارن. و چهارم این که هر دوی اونها آدمی رو خطرپذیر می کنن. و این نکته فوق العاده مهمی هست، یعنی این که آدمی رو توانا می کنن دل به دریا بزنه وقتی که قرائن و شواهد کافی نیستند که موفقیت او رو تضمین کنند. یعنی در جایی که ما دلیل قطعی نداریم که موفق خواهیم بود، عشق و ایمان ما رو توانا میکنن که دل به دریا بزنیم، ریسک بکنیم، خطرپذیری بکنیم. و وصف دیگر این که هم ایمان و هم عشق سیری و بی‌نیازی با خودشون میارند. استقنا به آدمی عطا میکنن، یعنی بی‌نیازی از درون. چرا؟ چون هر دوی اونها حرص و طمع رو از وجود آدمی بیرون میکنن، هر دوی اونها گرسنگی رو از جان آدمی میگیرن. به نحوی که وقتی که آدمی وجودش از ایمان و عشق پر شد، دیگه اصلا میل و رغبت به هیچ چیز دیگری پیدا نمیکنه. و اما وصف آخر که اشتراک مشترک هست بین ایمان و عشق این هست که هر دوی اونها درس ایمان و از خودگذشتگی میدهند. یعنی آدم رو توانا میکنن که از خودش به نفع دیگران بگذره، عبور بکنه. چرا که بنا به تعریف اصلا عشق یعنی دیگر خواهی. وقتی که آدمی از خودخواهی عبور میکنه و استعداد دیگر خواهی پیدا میکنه. لذا در جنبندی میخوام عرض کنم که بنابر درک اقبال، ایمان از جنس عشق هست، ایمان یک فعل عاشقانه هست. در ابیات بعد حالا اقبال لاهوری یک تقابلی ایجاد میکنه بین عشق و عقل، و ما این تقابل رو کما بیش در بسیاری از متون عرفانی خودمون هم یافت میکنیم. اقبال با طرح این تقابل میخواد به ما نشان بده که کار امام حسین در کربلا یک کار عاشقانه بود و نه عاقلانه، یک کار عاشقانه بود و نه عاقلانه. مراد اقبال از عقل، عقل معاشندیش هست، عقل حسابگر هست، عقلی که در محاسبات روزمره زندگی فقط به سود و زیان نظر داره. البته این عقل فوق العاده نیکوست، بسیار مهم هست، و ما حقیقتاً باید از همین عقل معاشندیش در امر معیشت بهره ببریم. وقتی که در اقتصاد، در سیاست، در مدیریت وارد میشیم، با همین عقل حسابگر باید داوری کنیم، بسنجیم امور رو. مراد اقبال این هست از این تقابل که گاهی اوقات فقط از زاویه سود و زیان به امری نگاه کردن باعث میشه که ما پاره از چیزها رو اصلا نبینیم و نفهمیم، در حالی که اگر به سلاح عقل، به سلاح عشق مسلح باشیم، اون وقت همه جانبه نگر میشیم، اون چیزهایی رو که عقل نمیتواند ببینه حالا ما میتوانیم ببینیم و بفهمیم. در پرانتز حالا این رو هم عرض کنم برای اینکه بدفهمی ایجاد نشه، در عرفان ما عشق ضد عقل نیست، عشق نافی عقل نیست، بلکه عشق یک مرتبه بالاتری از عقل حسابگر هست، یک مرتبه بالاتری از عقل معاشندیش هست. عشق همون عقل هست، منتها یک عقلی که در محاسباتش خود رو دیگه لحاظ نمی کنه، بلکه دیگران، محبوب و معبود رو لحاظ میکنه. این رو هم فقط به اختصار گفتم که انشاءالله سوء فهم ایجاد نشه. خب حالا اجازه بدید که برخی از اون ابیات رو که در ذیلشون اقبال تقابلی بین عشق و عقل ایجاد میکنن رو اینجا برای شما بخوانم. عقل صفاک است و او صفاکتر، مرادش از او عشق هست. عقل صفاک است و او صفاکتر، پاکتر، چالاکتر، بیباکتر. عقل در پیچاک اسباب و علل، عشق چوگانباز میدان عمل. عقل میگوید که خود را پیش کن، عشق گوید امتحان خیش کن. عقل گوید شاد شو، آباد شو، عشق گوید بنده شو آزاد شو. این مصرع آخر من فکر میکنم جان کلام رو آشکار میکنه، اون چیزی که اقبال به دنبال طرحش هست. عشق گوید بنده شو آزاد شو، یعنی عشق یک نسبت مهمی با آزادی و رهایی داره. عشق یک نسبت فوق العاده مهمی با رهایی و آزادی داره. به عبارت دیگه عشق یک تعلق خاطر به آدمی میده و همه تعلقات دیگر رو از اون میگیره. تعلق خاطر به یک محبوب، به یک معبود و یک معشوق رو به آدمی میده و او را از بند همه تعلقات دست و پاگیر آزاد میکنه. و حالا اقبال بیشتر توضیح میده. عشق را آرام جان حریت است، ناقه اش را ساربان حریت است. میگه که شما تصور کنید که عشق مثل یک شتر هست. حالا زمام این شتر رو حریت به دست داره. حریت هست که عشق رو هدایت میکنه، عشق رو اینجا و اونجا میبره. این نکته فوق العاده عمیق و مهم هست و ما اگر که به نیکی درک بکنیم معنایی که پشتش خابیده، درک بهتری از مقوله عشق در عرفان اسلامی هم خواهیم داشت. عشق را آرام جان حریت است، ناقه اش را ساربان حریت است. حریت یعنی آزادگی، یعنی عشق در بستر آزادگی عمل میکنه، در بستر آزادگی است که فعالیت میکنه. اما آزادگی یعنی چه؟ ببینید، آزادگی و آزادی دو مفهومی هستند که به هم بسیار نزدیکن، اما تفاوتهایی هم با هم دارن. ما امروز از آزادی چی میفهمیم؟ من و شما علل اغلب امروز از آزادی یا لیبرتی، آزادی مدنی رو میفهمیم. یعنی این مفهوم یک بار اجتماعی و حقوقی داره. انسان آزاد کسی تلقی میشه که تحت اراده و سلطه فرد دیگری نباشه، چیزی به او تحمیل نشه، او بتواند مختارانه و بی‌هراس هر چه را که میپسندد بیندیشد، بگوید و عمل کنه. لذا آزادی در ادبیات امروز جهان به معنای رهایی از حد و حصر دیگران هست. آزادی یعنی رها بودن از حد و حصر دیگران. اما آزادگی رهایی از حد و حصر خیشتن هست. یعنی اینکه آدمی در زندان خودش اسیر نباشه. چرا که آدمی ممکنه در چهار دیواری یک زندانی محصور نباشه، اسیر نباشه، اما زندانی هوس‌های خودش باشه، زندانی امیال و خواسته‌های حقیر خودش باشه، در زندان خیشتن اسیر باشه. همانی که در لسان دینی هوای نفس نامیده میشه. لذا آزادگی رهایی از قید و بندهای ذلت آوری هست که کرامت و شرافت آدمی رو مخدوش میکنن، شخصیت آدمی رو حقیر میکنن. آزادگی به قدر و منزلت انسان نظر داره. همانی که مولانا گفت، آدمی اون کسی که آزاد هست خودش رو ارزان نمیفروشه، ارزان فروشی نمی کنه. لذا آزادگی آزادی درونی است و نه بیرونی. خب این پیشتر آمدی بود که اقبال برای رمزگشایی از حادثه عاشورا ذکر میکنه. یعنی عبودیت، ایمان، عشق و آزادگی، اینها یک مجموعه ای از فضائل هستند که کاملا با هم مرتبطن و عاشورا تجلی همه این فضائل هست. اینها آبشخورهای قیام حسینی هستند. یعنی قیام امام حسین از سرچشمه عبودیت، ایمان، عشق و آزادگی آب بر می داشت. همین ها بودن که باعث شدن امام حسین بر یزید بشورد. حالا قصه رو از زبان اقبال بشنویم. آنچنی دستی که هنگام نبرد عشق با عقل هوس پرور چه کرد، آن امام عاشقان پور بتول سر و آزادی ز بستان رسول. پور یعنی پسر، بتول هم لقب حضرت فاطمه دخت گرامی پیامبر اکرم هست. اینجا حالا داره توصیفاتی برای امام حسین ذکر میکنه اقبال لاهوری. آن شنیدستی که هنگام نبرد عشق با عقل هوس پرور چه کرد، آن امام عاشقان پور بتول سر و آزادی ز بستان رسول. الله الله بای بسم الله پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر. بهر آن شهزاده خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل. سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او. در میان امت آن کیوان جناب، همچو حرف قل هو الله در کتاب. توصیفات قریبی اینجا اقبال لاهوری از امام حسین میکنه. او رو امام عاشقان مینامه. سر و آزادی، سر سرش به آسمان هست، در مقابل هیچ کس و هیچ چیزی سر تعظیم خم نمی کنه. امام حسین رو ذبح عظیم می دانه. ذبح عظیم تعبیر قرآنی است. در قرآن اسماعیل ذبح عظیم پدرش بود، ابراهیم، و امام حسین هم ذبح عظیم امت پیامبر بود. برای ماندگاری دین اسلام، برای آینده اسلام، امام حسین ذبح عظیم بود. و همینطور می گوید که همان گونه که توحید جان قرآن هست و در سوره توحید قل هو الله آمده، این همین هم درباره حسین صادق هست. یعنی حسین هم در حقیقت الگوی توحید عملی در امت پیامبر هست، توحید رفتاری. حالا اقبال سویه های دیگری از حادثه کربلا رو بازگو میکنه. چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت. وقتی خلافت مسلمانان به دست نااهلانی مثل معاویه و یزید افتاد، این خلافت دیگه با آموزه های قرآنی قطع رابطه کرد، به قرآن پشت کرد. نه درد دین داشت و نه درد مردم. ظاهر دینی داشت این حکومت، باطن دینی نداشت. یعنی بویی و بهره ای از شورا، از عدالت، آزادی و آزادگی نداشت. حسین از بیعت با حکومت اسلامی یزید سر باز زد، به علامت اینکه حکومت اسلامی اسلامی نیست. بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نکردی با چنین سامان سفر. دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد، دوستان او به یزدان هم عدد. سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود. عزم او چون کوه ساران استوار، پایدار و تند سیر و کامگار. تیغ بحر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آیین است و بس. ما سوى الله را مسلمان بنده نیست. ما سوى الله یعنی غیر خدا. ما سوى الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست. تیغ لا، یعنی لا اله الا الله، تیغ لا چون از میان بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها افروختیم. یعنی امام حسین با قیام خودش در حقیقت قرآن رو تفسیر کرد، نه با زبانش، با قیامش. یه وقت کسی با زبانش میگوید لا اله الا الله، یک وقت کسی با قلمش، با مرکب بر کاغذ می نویسد لا اله الا الله، اما امام حسین با خون خودش بر صحرای کربلا نوشت لا اله الا الله، معبودی جز خدا نیست. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. خب ما از امام حسین چه درسی باید بگیریم؟ از عاشورای حسینی چه پیام هایی باید دریافت کنیم؟ آیا ما باید درس ماتم و عزا بگیریم؟ نه. درس نفرت، کینه و انتقام جویی بگیریم؟ نه. درس دشنام دادن و لعنت کردن مخالفان فکری و عقیدتی خودمون بگیریم؟ نه. درس تفرق افکنی و فرق جرایی بگیریم؟ نه. پس ما چه درس هایی رو باید از امام حسین و از عاشورا بگیریم؟ درس عشق و دلدادگی، درس حق جویی و حق گویی، درس صبر و ایستادگی، درس آزادگی، اینکه خودمون رو به ارباب دنیا ارزان نفروشیم، درس عزت و سربلندی، یعنی در برابر هرچه رنگ خدا ندارد رنگ نبازیم، درس مبارزه با استبداد، به ویژه هنگامی که استبداد لباس دین و لباس پیامبر برتن کرده باشه. اینها درس ها و بلکه میراث حسین برای مشتاقان خودش هست. حسین رفت تا در تاریخ به نیکی بماند. خیلی ها در تاریخ آمدند، حکومت ها، تمدن ها رفتند، هم اسمشون رفت و هم رسمشون، اما حسین هم اسمش در تاریخ ماند و هم رسمش. رسم او الهام بخش نسل های پیاپی مسلمانان بوده. شوکت شام و فر بغداد رفت، صدفت قرنات هم از یاد رفت. تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ای صبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاک او رسان. اجالتاً این دریافت مرحوم علامه اقبال لاهوری از واقعه عاشورا هست. پاره ای درس های نیک که مسلمانان امروز می توانند از امام حسین و از عاشورای او بگیرند. درس هایی که همگی انسان سازند، زندگی سازند و الهام بخش هستند. انشاءالله که همه ما توفیق درس آموزی از قیام امام حسین، درس های نیک رو داشته باشیم و اون درس های ناسواب و نادرستی که در ابتدای برنامه عرض کردم رو هیچگاه از این حادثه نگیریم. از اینکه حوصله به خرج دادید، به عرایض بنده توجه کردید سپاسگزاری میکنم. تا نوبت بعد همه شما شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.